رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهر سفر هستم و با اخبار تازه امروز جمعه 26 ایول در خدمت شما. در ابتدا سرخط اخبار. سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواست تحقیق قضیه خاروق را زودتر انجام دهد. قتل یک سیاستمدار مخالف دولت در تونس هزاران نفر را به کوچه ها کشید. تعداد قربانیان جنگ در سوریه از 100 هزار نفر هم گذشته است و در دوشنبه یک گروه متشکل جنایی را بازداشت کردند. تفصیل خبرها. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواسته است هر چه زودتر تحقیق پرونده مرگ غیر نظامیان در عملیات سال گذشته در شهر خاروق را انجام داده و گناهکاران را جزا دهد و به خانواده های قربانیان بیگناه جبران بپردازد. در عملیاتی که 24 ایولی سال گذشته و بعدی قتل جنرال عبدالله نظروف سردار ریاست کمیته امنیت ملی در ولایت بدخشان صورت گرفت، 18 نفر از حساب مردمی آسایشته جان دادند. کمیته سازمان ملل که چند پیش گزارش حکومت تاجیکستان درباره احترام حقوق سیاسی و مدنی را بررسی کرد، همچنین از بازداشت زید سیدوف اظهار نگرانی کرده و گفته است حکومت باید ضمانت دهد که کسی برای دیگراندیشی سیاسی تعقیب نمی‌شود. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از دولت تاجیکستان خواسته است ضمانت دهد که محاکمه زید سیدوف وزیر سابق پیشین صنعت از مبتکران تأسیس حزب تاجیکستان نو عادلانه و با صورت میگیرد. جزئیات در ادامه برنامه. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد میگوید تعداد قربانیان جنگ در سوریه از 100 هزار نفر هم بیشتر شده است. بان کی مون قبل از ملاقاتش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از حکومت سوریه و شورشیان مخالف آن خواست جنگ بیشتر از دو ساله را بس کنند. بان کی مون افزود ضرور است تا کنفرانس صلح در سوریه هر چه زودتر برگزار شود. آمریکا و روسیه همراه با سازمان ملل سعی دارند برای بررسی راه‌های خاتمه دادن به جنگ در سوریه و تأسیس حکومت موقت در آن کشور کنفرانس سرا در شهر ژنو برگزار نمایند. و دیگر این که روز پنجشنبه بر سری ترکش ماشین بمب گذاری شده در محله جرامانه در کنار شهر دمشق 10 نفر کشته شدند. قتل یکی از پیشوایان مخالفان دولت اسلامگرای تونس سبب تظاهرات هزاران نفر در این کشور شد. محمد برهیمی را روز پنجشنبه افراد ناشناس مسلح در نزد خانه‌اش در پایتخت شهر تونس کشتند. با گزارش رسانه‌های محلی تظاهرگران در نزد وزارت امور داخلی در همین شهر و شهر سیدی بایزید زادگاه محمد برهیمی جمع آمدند. این سیاستمدار عضو حرکت مردمی یک سازمان طرفدار نظام دنیوی و منتقد سختی حکومت بود. برهیمی همچنین عضو شورای ملی بود که مسئول تهیه طرح قانونی اساسی نو است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند 5 نفر از جمله دو شهروند روسیه را با اتهام راهزنی بازداشت کردند. دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی روز پنجشنبه گفت که گروه مذکور اول همین ماه با تهدید به یک ساکن شهر دوشنبه ماشین و تلفن و پولهای او را گرفتند. در بیانیه مذکور که روز پنجشنبه در تارنامه وزارت نشر شد آمده است، گروه مسلح 5 نفری را بعد مراجعه جبر دیده زود بازداشت کردند و در صورت اثبات اتهامات همه آنها را از 15 تا 20 سال زندان انتظار است. رستم ابراهیم‌بکوف نامزد مخالفان دولت آذربایجان به مقام رئیس جمهور میگوید است احتمال بازداشت شدنش ترسی ندارد و به وطنش باز میگردد. این درمانویس آذری در صحبت با رادیو زودی در شهر بروسل گفت قصد دارد روز 31 ایول به باکو بازگشته و معرکه آمادگی به انتخابات را شروع کند. او افزود ممکن است مرا بعدی فرود آمدن و یا دو سه روز بعد دستگیر کنند، ولی من می دانم که هدف اصلی آنها مانع شدن به شرکت من در انتخابات و امکان ندادن و ثبت نامی من است. شورای ملی نیروهای دموکراتی آذربایجان اولی همین ماه رستم ابراهیم‌بکوف را نامزد به مقام رئیس جمهور برگزید تا در انتخابات با الهام علیف رئیس جمهور فعلی رقابت کند. بنا به گزارش‌های مطبوعاتی محلی حکومت آذربایجان قصد دارد رستم ابراهیم‌بکوف را بازداشت نماید. محاکمه بردلی مانینگ سرباز آمریکایی که او را به افشای بی سابقه اطلاعات سری زیاد متهم می‌کنند به پایان خود نزدیک می‌شود. روز پنجشنبه دادستان‌ها گفتند که بردلی مانینگ به خاطر شهرت‌یابی سند‌های مخفی جنگ در عراق و افغانستان را افشا و همین گونه به باوری مردم کشورش خیانت کرده است. بردلی مانینگ 25 ساله را برای در اختیار تارنامه ویکی‌لیکس قرار دادن 700 هزار سند بر اساس 21 بند از جمله کمک به دشمنان آمریکا متهم می‌کنند و در صورت شدن این اتهام او را میتوانند به حبس یک عمری محکوم نمایند. بردلی منینگ را ماه می سال 2010 هنگام خدمت در عراق بازداشت کردند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی ozodi.org. لحظه بعد برنامه را همکارم سید قاسمی قیامپور ادامه میدهد.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگر ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های ازیاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. کمیته حقوق بشری سازمان ملل به تاجیکستان چه توصیه ها داد؟ صحبت اختصاصی آزادی با عضو این کمیته جرالد نیومن. پرونده یوکاس سیاسی نیست. دادگاه اروپایی آید با حقوق بشر نقض حقوق های خدرکوفسکی و لیبدف را اعتراف نمود. و منزل زیستی رایگان با 150 خبرنگار آذربایجانی. ایده های رهبران این کشور قفقازی آید به تامین آزادی بیان تا کجا درست است؟ کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد روز 25 یول در ژنو خلاصه و توصیه های خود پس از تحلیل گزارش دوم حکومت تاجیکستان آید به وضع حقوق بشر در کشور را نشر نمود. در آن از دستاوردهای تاجیکستان در مراعات حقوق بشر ستایی شده، مشکلات موجوده نامبر و تحلیل دیدند. همچنین کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد برای رفع کمبودی های مربوط به حقوق و قانون به حکومت تاجیکستان توصیه های مشخص داده است. قبل از نشر گزارش نهایی کمیته، همکار ما سلیم ایوزاد با عضو کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد جرالد نیومن مصاحب شد و از او خواست که این سند را تشریح کند.
کمیته با هیئت از تاجیکستان پس از گرفتن گزارشان و همچنین بعد از گرفتن نظری شماری از منابع جامعه شهروندی، فرستادن سوال ها و قبول پاسخ از آنها به طور روبرو ملاقات کرد. ما با آنها مکالمه خیلی سازنده داشتیم. بعضی مسئله هایی بود که آنها آشکارا اقرار کردند و گفتند که وضع قانع کننده نیست و صحبت از راه های بهبودی وضع شد، اما مسئله های دیگری هم بود که آنها موجودیت چنین مسئله ها را رد می کردند. کمیته روی خط این نگرانی ها را تهیه کرد که از 28 بند عبارت است و توصیه های خود را اعلام داشت. کمیته سه مسئله را به طور مخصوص ذکر کرده آنها را فوری نامید و می خواهد در بین یک سال در باره شان گزارش داده شود. یک از آنها مسئله شکنجه است که نگرانی های زیادی کمیته را به بار آورده است و آن به طور خاص این مسئله را در جای اول قرار داد که بازداشت شده ها دفعتن بعد از بازداشت شدنشان به قید گرفته نمی شوند که امکانیت می دهد با آنها برای دریافت اقرار و رفتاری صورت بگیرد. همزمان با حبس آنها از حضور وکیل تأمین نمی شوند و بازرسی مستقل بازداشتگاه ها وجود ندارد. مسئله دوم جدی به استقلالیت عدلیه دخل دارد، فساد دادگاهی و استقلالیت وکیلان. و مسئله سوم به آزادی جامعه مدنی دخل دارد، مخصوصا آزادی جمامت. ثبت نام اتحادیه ها دشوار است و آنها زیر تنظیمند. خبرهای هست که تجمع آسایشت مردم با مقصد تنقیدی حکومت با بهانه های فنی رد می شود. سازمان ها به طور زیاده روانه به هم زده می شوند و این سه مسئله عمده بود که کمیته در مد اول گذاشت.
جناب نیومن، تا جایی که از پخش زنده جلسه کمیته دیده می شد، منصبداران تاجیکستان و برخی از ناطقان دیگر خیلی تلاش به خرج می دادند با سخنانی عمومی وقت را پر کنند. در این حالت آیا برای اعضای کمیته چقدر دشوار یا آسان بود که واقعیت مسئله های تاجیکستان را درک کنند؟
من فکر میکنم اعضای کمیته آمادگی خیلی خوب داشتند. بنابر شیوه کار ما پیشکی گزارش و اطلاع را اول از حکومت و سپس از دیگران جمع آورده بودیم. در نتیجه ما درباره وضع معلومات کافی داشتیم. البته در بعضی از مسئله های خاص ما معلومات تضادآمیز داشتیم و اعضای کمیته تلاش کردند مسئله را روشن کنند و بعضاً توانستیم با حکومت و دیگران درباره آنها به فکر یگانه برسیم. اما معلومات زیادی باورنکردنی کردنی هم در میان بود که حکومت اون رو رد میکرد.
در ارزیابی کمیته گفته می شود که میان سخن و عمل مقامات تاجیکستان در مسئله شکنجه خالیگاه وجود دارد. این خالیگاه چقدر بزرگ است؟
به نظر من کمیته اون را مسئله بسیار جدی می شمارد. قانونگذاری در بعضی حالت ها به معیارهای بین المللی مطابق گردانده شد، اما شکنجه برای پلیس ظاهرا یک عمل مقرری است که به دستورهای قانون موافقت نمی کند.
گزارش در روزهای نشر می شود که در تاجیکستان رویدادهای یک سال پیش بدخشان را یاد می کنند و همه روزه خبرهای مربوط به زید سعیدوف می رسند. در جلسه همین موضوع ها ذکر شدند. خلاصه چیست؟
به فکرم خلاصه اساسی کمیته این است که به معلومات بیشتر در این باره ضرورت دارد. واقعه های یک سال پیش باید تحقیق شوند. ما دقیقا نمی دانیم که چیز اتفاق افتاد. پژوهش باید طبق معیارهای بین المللی جریان یابد و هنگامی که فکت ها روشن شدند باید نسبت عاملان و مسئولان چاره‌های مناسب دیده شود. در رابطه با پرونده جناب سعیدوف، آخرین چیزهایی که شنیدیم و بنا به شیوه برخورد با او نمی توان امیدواری شفافیت تحقیق و مرافع آشکار رو باز شد. ما از شیوه برخورد با او نگرانیم و مهمتر از همه او باید مورد مرافع آزاد و تفتیش مورد رسیدگی جامعه قرار بگیرد.
صحبتی همکارم سلیم ایوزاد با عضو کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد جرالد نیومن بود در رابطه با توصیه های این کمیته به حکومت تاجیکستان آید به رفع کمودی ها در بخش ارج‌گذاری به حقوق بشر.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دادگاه شهر خودجند نایب دورکننده دولتی را از شرکت در بررسی پرونده جنایی محبوسان سنت الله رضایف و صدرالدین تاشف محروم کرد. این امر با درخواست وکیلان دفاع محبوسان و با توجه به آنکه مقصد الله نرخصت الله دادستان نظارتی مؤسسه های اصلاحاتی بوده است صادر گردید. وکیلان دفاع گفتند که جناب رخصت الله به پرونده بهای عادلانه نخواهد داد. سنت الله رضایف و صدرالدین تاشف در پخش بیانات دروغین و پخش خبری که کار مؤسسه های اصلاحاتی را بی‌نظم میکند عیبدار میشوند. از شهر خودجند همکارمان معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
ابوبکر قلمتوف، وکیل مدافع سنت الله رضایف، روز 25 ایول بعد از انجام مرافعه به رادیوی آزادی گفت که از بس که وظیفه اصلی عیبدار کننده دولتی مقصد الله رخصت اللهیف دادستان نظارت زندان خواست و این نمیتواند به پرونده رضایف بهای خالصانه دهد. جناب قلمتوف افزود
سبب رادیمون رخصت الله در همون بود که از طرف خود صد شونده این سخن ها گفته گذشته شد. صد شونده تاشف دوره هفت شد پیشکی دوره انتقال صد شونده محکم شدگان از مؤسسه اصلاحی 3-1 شهر دوشنبه به مؤسسه اصلاحی 3-3 شهر خوجند از طرف کارمندان اپراتیوی مؤسسه شکنجه لاتکوب نسبت آنها تطبیق کرده شده است، لیکن از طرف پراکرور نظارت اصلاحی پراکراتور ولایت رخصت الله یگان چاره جویی اندیشیده نشده است. بعد سخنهای قبیح نسبت تاشف گویا گفته شده که بوشو بنابراین همی اساس کتیم و رادی اعلان کردیم.
قرار است دادگاه شهر خوجند در مرافعه روز جمعه نفر دیگر را همچون عیبدار کننده دولتی معرفی کند. روز 25 ایول مرافعه پرونده محبوسان زندان رقمی 3 شهر خوجند صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف در بازداشتگاه موقتی یا به اصطلاح سیزای رقم 2 شهر خوجند آغاز یافت. هرچند مرافع آزاد اعلان شده بود ولی بجز وکیلان دفاع کسی از جمله پیوندان عیبدار شونده ها به تالار مرافع ره دادن نشدند. تاشف بدرالدین پدری عیبدار شونده صدرالدین تاشف در صحبت با رادیوی آزادی چنین میگوید:
از رفت جریان مرافع من اول من دعوت نکردند، لیکن معلوم است که پسر من باز گرسنه‌نشینی کرده بود است و 20 روز شد که گرسنه‌نشینی کرده است. از احوال سلامتی وی کسی خبر ندارد، چون که من از دوشنبه برای به خوجند آمدن مبلغ ندارم و امکانات آمدن هم ندارم. بنابراین من فکر میکنم که این برای فرزند من و اویله من یک شکنجه بزرگی حساب میشود.
محمود آدینایف پدری سنت الله آدینایف 27 ساله نفر دیگری عیبدار شونده که نیز به تالار مرافع ره نیافت نظری خود را این گونه بیان کرد:
در وقتی در بیرون بودن من حضر مهمان هستم در خوجند، یکی از نفرانی آمد خودش معرفی کرد با من، پرویز قاسمو، اینم البته پرکرور مخصوص سپس پرکراتور میگن اینا نزدیکون قاسمو، یعنی که در کوچه من با نشان دادن مجبور کرد صدا است که تو باید نشان دادی که همین برنامه وی، یعنی که پخش شدن اینترنت طریق ویدیویی آی گویا که از کدام حساب از کی از طرفی کی تشکیل شد.
دادگاه این دو محبوس صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف را برای پخش بیانات برقصدانه بر دروغ و پخش خبری که کار مؤسسه های اصلاحاتی را بی نظام میکند از روی کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار میکند. این پرونده وقتی باز شده بود که یک نوار تقریبا یک ساعته ویدیویی که در آن محبوسان با نوبت نزد دوربین می آیند و بعدی شناسانیدن خود پای ضربه ها را در بدنشان نشان می دهند در ماه دکبر سال 2012 به رسانه ها دسترس شده سر و صداهای زیاده را به وجود آورد. نوارهای نقل محبوسان شکنجه شده ماه دکبر سال 2012 در پی آن پخش شدند که پس از مرگ مرموز حمزه اکرامزاده در زندان رقم یک شهر دوشنبه ماه اکتبر ده ها محبوسان از دوشنبه به محبس شهر خوجند انتقال داده شدند. نزدیکان اکرامزاده دعوا دارند که وی بر اثر شکنجه شدید در محبس به هلاکت رسیده است، اما مقامات این را رد میکنند و میگویند که این زندانی دست به خودکشی زده است. در همین حال وکیلان دفاع و نزدیکان سنت الله رضایف و صدرالدین تاشف اصرار دارند که مرافعی آنها نه پشت درهای بسته در بازداشتگاه بلکه به طور کشاد در تالار دادگاه خوجند دایر شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازرسی پرونده سنت الله رضایف و صدرالدین تاشف که غیر انتظار با بیرون سازی عیبدار کننده دولتی شروع شده.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
دادگاه اروپایی اوید به حقوق بشر در استراسبورگ بعد بررسی عریضه شکایتی اوید به پرونده اولی رهبران شرکت نفتی یوکاس میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف بار دیگر از اعلان انگیزه سیاسی داشتنی آن سرپیچی کرد. همزمان در قرار دادگاه گفته شده است که هنگام بازرسی پرونده در دادگاه های شهر مسکو حقوق های خدرکوفسکی و لیبدف پایمال شدند و نه در محل زیست بلکه در ولایت چیتا و منطقه یمن و نینیتس زندانی کردن آنها غیر قابل قبول است. در قرار گفته شده است اتهام علیه تاجران روس بی‌پایه و بنیاد نیست، اما بازرسی پرونده آنها ناعادلانه بود. این دومین عریضه رهبران پیشین شرکت یوکاس با دادگاه اروپایی آید به حقوق بشر بود. دو سال پیش هم این دادگاه از اعتراف انگیزه سیاسی داشتن پرونده سرپیچی کرده و اما به نقض شدن حقوق های میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف تاکید نموده بود. مارینا خدرکوفسکایا مادر رهبر پیشین یوکاس در صحبت با بی بی سی قرار دادگاه استراسبورگ را ترسویانه و حتی غیر حرفه‌ای نامیده است. اما کارینا ماسکالینکا وکیل دفاعی میخائیل خودارکوفسکی از قرار دادگاه اروپایی عاید به حقوق بشر قناعتمند است، زیرا آن به گفته او دلیل های زیادی نقض حقوق هنگام بازرسی پرونده را آشکار نموده است. سرگئی نیکیتین رئیس دفتر سازمان عفو بین الملل در روسیه در تشریح قرار دادگاه اروپایی حقوق بشر عاید به پرونده میخائیل خودارکوفسکی و پلاتون لیبدف با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
Мы всегда говорили о том, что как в первом, так и во втором деле в отношении Ходорковского.
Мы همیشه میگفتیم که هم در پرونده اول و هم در پرونده دوم در برابر خدرکوفسکی و لیبدف قانون شکنی های زیادی معیارهای پروسسوالی مشاهده شده است و این بیانگر موجودیت انگیزه سیاسی در پرونده است. قرار دادگاه اروپایی خیلی مهم است، زیرا آن در اصل بسیار طلب های خدرکوفسکی از جمله در مورد جبران مالیوی را قانع کرد. دادگاه بار دیگر تاکید کرد که چون گپ سری پرونده اول می رود با معیارهای پروسسوالی به اعتنایی شده است و برای مشکل کردن موقع وکیلان دفاع تلاش های سرعت گرفته است. عفوی بین المللی از این پیش به این نکته ها اشاره کرده بود و قرار دادگاه اروپا درست بودن خلاصه های ما را تصدیق می کند.
میخائیل خودارکوفسکی و پلاتون لیبدف که در سرپیچی از پرداختی انداز و یغمای نفتی شرکت یوکس عیبدار شدند، از سال 2003 به این سو در محبسند و باید سال آینده چهار دیواری زندان را ترک نمایند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.سکایپ آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.سکایپ
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
بخشی توجکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق اسکای و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. فرودگاه بین‌المللی دوشنبه اعلام داشت که موارد تأخیر پرواز هواپیما ها و غیب زدن بارهای مسافران کم شده، همزمان خدمت رسانی بهبود یافته است. اظهارات مسئولین فرودگاه در یک نشست خبری پخش شد، ولی به نظر می رسد که مسافران با این ادعا چندان موافق نیستند و همیشه پایین بودن صفت خدمات در فرودگاه و شرکت های هواپیمایی را تنقید می کنند. توجه کن با گزارش خبرنگارمان شعلای گلخوجا که بعد از صحبت با مسئولین فرودگاه و مسافران تهیه شده است.
مقامات فرودگاه بین المللی دوشنبه میگویند در نیم سال اخیر کاری این بندری هوایی تاجیکستان به مراتب بهتر شده است. با گفته آنها نشان دهنده های اقتصادی فرودگاه بیانگر رشد کاری آنند. چنانچه فرودگاه در نیمه اولی سال 65 میلیون سومانی یا تقریبا 13.5 میلیون دلار فایده به دست آورده است. این رقم را روز 25 ایول در نشست خبری رستم خالقوف رئیس فرودگاه دوشنبه اعلام کرد و افزود فعلا قرض دو شرکت هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر و ایر از فرودگاه دوشنبه 81 میلیون سومانی را تشکیل میکند. رستم خالقوف از جمله گفت:
از این مبلغ 55 میلیون سومانی قرض تاجیکیر است و مبلغ باقی مانده را شرکت سومانیر از فرودگاه قرضدار است. اما من فکر میکنم که برای شرکت سومانیر باید تخفیف بیشتر باشد، زیرا این شرکت با مبلغ 300 میلیون دلار هواپیما خریداری کرده است و این خراجات باید پوشانده شود. اما قانونگذاری برای پیشنهاد چنین امتیاز هنوز مطابق نشده است. در مورد فایده فرودگاه باید بگویم از آن 65 میلیون سومانی که به دست آمده است، 30 میلیونش برای ساختن ترمینال نوی فرودگاه صرف می شود.
رستم خالقوف همچنین میگوید در این نیم سال نرخنامه برای خدمات شرکت های هواپیمایی و مسافران به تغییر مانده است. به گفته مقامات فرودگاه، خدمت به مسافران در مقایسه با سالهای پیش بهبود یافته، موارد تاخیر پروازها و گم شدن باغچه کم گردیده است. گفته می شود در نیمه اولی سال 12 موارد دزدی باغچه ثبت شده است که نسبت یک حالت آن پرونده بازگردیده است. و اما تاخیر پروازها بیشتر به مساعدی هواپیمایی داشته، نظر به یک سال پیش قریب 60% کاهش یافته است. از جمله خیردین تورایف سرداری خدمات اویاسیونی میگوید:
تمام خطهای رو موافق معیار معین شده از قید سرحدی گذشته شده. یگانه حالتی که وابسته با هر خلاصه‌ای که خدمت شود نمودی بود هوا می شود خطرهایی که کمتر دیر می آیند که یکی از گروه سه چهار تابست می شود این در همه اکثرهای دنیا هست ده بیست دهکنده که در همه این نگاه نکرده در اجرایی دو خدمات سرکاری همه مسافران خریدار زده می کنند.
در حالی که مقامات فرودگاه از کار خود ستایش می کنند مسافران میگویند بهبودی را مشاهده نکردند. برای مثال مسافران خطر مشهد دوشنبه امید گدایف و گلجهان میرزا مراد میگویند
یک ساعت بغیر شجره بگی یک ساعت پگرانیش میگذاری یک پگران آنگیش شدیه
در دیگر جا چه خلاش ما مثلا دیگر کشور رو میده که
بگیم یک شهر رو دم یک پنج ده مینده بزنیم یک پگرانیشی صد آدم اونجا یک شد شده
اومده اصلا اشکی نبود اونجا بارا رو دیر دادم این چمدنه رو دیر دادم برم به آخر منتظر مانده ایران که خوبه برتری شاینی که سری وقت خدمت میکنن پیشرفته بس منتظر نمیمونی زیاد.
در همین حال مقامات فرودگاه میگن در این مدت چندین خادمی این نهاد و جمله دو مرزبان که زن بودند برای معامله بد با مسافران از کار آزاد شدند. هرچند خیرالدین تورایف سردار خدمات اویاسیونی وجود چنین مشکلات را رد نمیکند اما میگوید اکثرا با عیب خود مسافران میان آنها و خادمان فرودگاه نفهمی به وجود میآید. او از جمله گفت
وقتی که 20 نفر میگذرد 20 نفر 20 خل گپ میزنند در همون نوبت سوزگی تو باور کنی که ما وقتی میرم التماس میکنم مسافران که دیگه خطر بشنم ما مردم چوجیک نوبت سوزان شو میبینیم این چیزا هست شما به نظر بگیرید.
اما با این همه مقامات فرودگاه دوشنبه به این باورند که بعد با استفاده دادن ترمینال نو خدمات به مسافران بهبود خواهد یافت. به گفته آنها این ترمینال در همکاری با شرکت فرانسوی بنیاد شده برای 500 نفر غنجایش دارد و از شرایط معیشی و تفریحی برخوردار خواهد بود. شهلو گلخواجه رادیو آزادی دوشنبه.
نظرهای مختلف و خدمت رسانی در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه. حکومت آذربایجان که پیوسته برای محدودسازی آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران مستقل تنقید می شود اخیرا به تقریبا 150 روزنامه‌نگار در یک بنای نو ساخت منزل زیست و فکر. اهدای منزل زیست در روز ملی مطبوعات صورت گرفته است. در یک مراسم به این مناسبت رئیس جمهور الهام علیف اعلام داشت که در آذربایجان رسانه ها از آزادی کامل برخوردارند. این ادعا تا کجا واقعیت دارد از گزارش همکارم ساجده میرزا می شنویم.
این بنا را که اکنون اکثر باشندگانش اهل مطبوعات خواهند بود خود الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در روز مطبوعات ملی افتتاح کرد. در این روز طبق عنعنه زمان شوروی با روزنامه‌نگاران اهل فرهنگ و نویسنده ها معمولاً جایزه و عنوان ها داده می شود. علیف در سخنرانی افتتاحیش از آزادی مطبوعات در کشور که طبق ردبندی خبرنگاران بدون مرز در بین 176 دولت در جای 156 قرار دارد ستایش کرد. دوستی با روزنامه‌نگاران افتخاری بزرگ است. این لوحه اقتباس از الهام علیف است که در پیشانی بنای نو واقع در محله بیبی هیبت نصب شده است. تقدیم خانه به روزنامه‌نگاران را علیف همچون علامت نبودن تبعیض در آذربایجان عنوان کرد. الهام علیف گفت رشد اینترنت و ژورنالیستیکای آنلاینی نمونه دیگر است که تامین آزادی بیان در آذربایجان را ثابت می‌کند. اما گمان نمی‌رود که همه ژورنالیست‌های آذربایجان دوستی با علیف را قبول داشته باشند. اوایل سال روان کمیته دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران از مقامات آذربایجان دعوت کرد که به سرکوبی مطبوعات خاتمه گذارند. به گفته حامیان حقوق بشر روزنامه‌نگاران محبوس به مثل سردبیر روزنامه محلی هلال ممیدوف در زمینه‌های سیاسی زندانی شد. تنها ماهی گذشته پرزیدنت آذربایجان الهام علیف با یک امضا قانونی را درباره تهمت آنلاینی تصدیق کرد. نگرانی وجود دارد که این قانون می تواند در راستای انتخابات ریاست جمهور همچون فشنگی محدود کردن آشکارگویی در اینترنت استفاده شود. وگر سفرلی رهبر بنیاد رشد مطبوعات که از طرف دولت پشتیبانی می‌یابد گفت که روزنامه‌نگاران مستقل نیز در این بنا صاحب خانه شدند. در آذربایجان از همه بیشتر روزنامه‌نگاران مستقل تعقیب می‌شوند و حالا تقدیم خانه به بعضی آنها این عقیده ای را به میان آورده است که مبادا این تلاش حکومت برای خریدنی آنها باشد. قلو محرمی کارشناسی صحه مطبوعات و استاد دانشگاه دولتی باکو در رشته ژورنالیسم می‌گوید
آزاد مطبوعات آنلاین نجی شرح لیری
آزادی مطبوعات چیست؟ مطبوعات آزاد باید از تمام اداره و تشکیلات مورد پوشش به شمول حکومت مستقلیت داشته باشد. مهمترین رسالت ژورنالیست مساعدت به نظارت جامعه از روی فعالیت حکومت است. چی طور یک خبرنگار میتواند حکومت را تنقید کند وقتی که از او خانه میگیرد؟ از این رو بهتر است خاموش باشیم تا اینکه موضوعی از حکومت خانه گرفتن خبرنگار را به گونه توجیه کنیم.
گذشته از این نه همه خبرنگارها از این شیوه خانه دادن خوشنود بودند. رویه رفیعه از نشریه مخالفین یعنی مسود میگوید با سردبیران آنها گفتند که روی خط خبرنگارانی محتاج سرپناه را پیشنهاد کنند. رویه میگوید خانه رایگان به او نصیب نشد، زیرا بهانه آوردند که او همگی 4 سال در نشریه کار کرده است. نشریه آنهایی را توصیه کرده است که تجربه بیش از 10 ساله کاری دارند.
اهتای منزل زیستی رایگان با 150 خبرنگاری آذربایجانی در پس منظر انتقاد از آزادی مطبوعات در این کشور قفقازی. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب حتما انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.